آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه دهم ماه جون با شما هستم. حکومت افغانستان تلاش میکنه تا در نشست سرای کشورهای عضو ناتو که در ماه جولای برگزار میشه بار دیگر کمک های مالی بین المللی را جلب کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تجدید سلام، مقام های امنیتی ولایت فرا مدعیان که ده ها جنگجوی طالبان در جریان عملیات تصفیوی قوای افغانستان در ولسوالی پرچمن این ولایت کشته و زخمی شده اند. محب الله محب سخنگوی پلیس فرا میگوید که این عملیات از 5 روز به این سو به همکاری پلیس ملی، امنیت ملی و سربازان کماندوی افغانستان در ولسوالی پرچمن ولایت فرا شروع شده و همچنان ادامه دارد. آقای محب ادعا میکند که در جریان حملات بر مواضع طالبان 30 جنگجوی این گروه کشته و حداقل 25 تن دیگر زخمی شده اند. ولی وی از تلفات نیروهای افغان ارقام ارائه نکرد، اما مدعی شد که در بین کشته شدگان طالبان چندین تن از فرماندهان مشهور آنها نیز شاملند. سخنگوی پلیس ولایت فرا میگوید که طالبان مثلث ولایت های هلمند، نیمروز، ولسوالی شیدنند هرات و ولسوالی گلستان فرا یک جا شده بودند و قصد داشتند تا کنترل ولسوالی پرچمن فرا را به دست بگیرند. علی احمد عثمانی وزیر برکنار شده انرژی و آب افغانستان روز یکشنبه قرارداد برق آفتابی ولایت دایکندی به ارزش $13 میلیون آمریکایی با یک شرکت خارجی را امضا کرد. رئیس جمهور غنی روز گذشته با صدور فرمان علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را برکنار کرد و معین آن را به حیث سرپرست گماشت. اما ساعت پس از آن عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با نشر اعلامیه گفت که آقای عثمانی به کارش ادامه دهد و در مورد سرنوشت کاری وی پس از بازگشت رئیس جمهور از سفر چین تصمیم گرفته خواهد شد. تفصیل بیشتر رو بعد از اخبار میشنوید. سفیر هلند در افغانستان روز یکشنبه در نشست کمیته نظارت و هماهنگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور گفت که در کنفرانس ماه آینده سران کشورهای عضو ناتو به ادامه کمک‌هایشان به نیروهای افغانستان تعهد خواهند کرد. جفری فان لیون افزود که پس از کنفرانس سال گذشته بروکسل نیروهای افغانستان روز به روز نیرومندتر شده و مانع افزایش تسلط مخالفان مسلح بر مناطق بیشتر شده اند. کمیته نظارت و هماهنگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان میان حکومت و تمویل کنندگان مالی این کشور ایجاد شده است تا بر چگونگی مصرف و شفافیت در کمک‌های مالی به نیروهای افغانستان نظارت کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دومین سفر رسمی اش به چین با شی جینگ پینگ رئیس جمهور آن کشور دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور چین گفت که ما باید تلاش ورزیم تا رابطه دو جانبه میان دو کشور تقویت مزید یابد. گسترش همکاری با افغانستان به منظور تأمین صلح و ثبات در این کشور برای ما یک اصل اساسی محسوب می شود. رئیس جمهور غنی از تلاش های رئیس جمهور مردم چین که در ملاقات های خود با رئیس جمهور ایالات متحده و صدراعظم هند در مورد افغانستان خواستار همکاری میان این دو کشور شده بود قدردانی کرد. از جانب دیگر شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز یک شنبه 5 پیشنهاد را برای تقویت این سازمان با دید آینده مشترک مطرح کرد. این پیشنهادات رابط جدید بین المللی را به سوی یک جهان باز همه شمول پاک و زیبا ترغیب میکند که نماینده صلح پایدار، امنیت سراسری و رونق و شگوفایی مشترک خواهد بود. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور چین در 18مین مراسم گشایش جلسه سران سازمان همکاری شانگهای گفت که این سازمان در جستجوی تفاهم مشترک، کنار گذاشتن اختلاف‌ها و ایجاد همکاری دو جانبه سودمند است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ستایش از وحدت میان اعضای سازمان همکاری شانگهای در اشاره به افغانستان گفت باید نقش کامل برای گروه تماس این سازمان جهت اعمار مجدد افغانستان داده شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش در این نشست گفت ضروری است تا نقش کامل به گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان داده شود تا زمینه اعمار مجدد صلح‌آمیز افغانستان فراهم گردد. سازمان همکاری شانگهای از طرف چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان رهبری می شود. افغانستان، بلاروس، ایران و منگولیا نقش ناظر را در سازمان همکاری های شانگهای دارند.
رئیس جمهور ترامپ برای انجام ملاقات مجوزه با رهبر کره شمالی به سنگاپور مواصلت نمود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز امروز یکشنبه به سنگاپور رسیده است. تیارات حامل هر دو رهبر تحت تدابیر شدید امنیتی در میدان هوایی چانگی بر زمین نشستند. رئیس جمهور ترامپ قبل از آن که سفرش را به سمت سنگاپور آغاز کند در پاسخ به سوال صدای امریکا در مورد این نشست گفت که وی در مورد این ملاقات اطمینان دارد و تأیید کرد که به سمت یک فضای ناشناخته برای این ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور می رود. سنگاپور برای نشست تاریخی میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی آمادگی می‌گیرد و صدر اعظم سنگاپور این نشست تاریخی را که قرار است به روز سه شنبه این هفته یا 12 جون در هتلی در جزیره رهایشی سنتوزا دایر گردد، یک ملاقات دارای تأثیر گسترده بر نه تنها جنوب شرق آسیا بلکه بر تمام آسیا و جهان خواند. پارلمان ایران برای ملتوی قرار دادن بحث های روی اشتراک در کنوانسیون تنبیل دهشت افغانی ملل متحد برای دو ماه به روز یک شنبه در حال رأی داد که منتظر بقای معامله هسته‌ای خیش با جهان می باشد. این تصمیم بخشی از بحث های داغ در میان قانونگذاران این کشور روی اشتراک در کنوانسیون ها در خصوص پولشویی و تنبیل دهشت افغانی می باشد. این کشور در حال حاضر همراه با کره شمالی در لیست سیاه گروه کاری عمل مالی شامل بوده که دردسر برای این کشور در خصوص دسترسی به بانکداری جهانی می باشد. موقف این کشور در آخر این ماه مورد بازرسی قرار می گیرد. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مقتدر پارلمان ایران روز یک شنبه گفت زمان برای اروپا که بتواند معامله هسته‌ای را حفظ کند رو به اختتام است. لاریجانی گفت موضوع باید روشن باشد. ایران نمیتواند تا دیر منتظر وعده های بی پایان اروپا باشد. وی این مطلب را در یک تلویزیون این کشور بیان داشت. او گفت اروپا باید نشان دهد که آیا قادر به حفظ معامله هسته‌ای هست یا خیر. اگر است باید تصمیمش را به طور واضح بیان کند. در غیر آن ایران قدم‌های بعدی را به ارتباط با مسائل عصبی و غیره خواهد برداشت. ماه گذشته ایالات متحده اعلام کرد که از معامله سال 2015 عصبی خارج شده و تعزیرات را دوباره بر این کشور وضع خواهد کرد که در این صورت معاملات تجارتی بین المللی با جمهوری اسلامی ایران متاثر می‌گردد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش خود تصمیم به خارج شدن از گروه 7 کشور صنعتی بزرگ جهان یا G7 نگرفته است. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
آقای پوتین امروز در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ که گفته است روسیه باید دوباره به گروه 7 بپیوندد گفت مسکو بر اساس دلایل نامعلوم از این گروه خارج ساخته شده است. مسکو در سال 2014 پس از ملحق کردن کریمیه اوکراین به روسیه از گروه کشورهای بزرگ صناعتی اخراج شد. آقای پوتین امروز در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در چین گفت هنوز باور دارد که دیدار ممکن وی با رئیس جمهور ترامپ مهم است. وی همچنان از امریکا به خاطر خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده گفت که این تصمیم شرق میانه را نارام می سازد. وی گفت این تصمیم ماه گذشته رئیس جمهور ترامپ چین، روسیه، 6 جمهوریت آسیای میانه، هند و پاکستان را که اعضای سازمان همکاری های شانگهای اند نگران ساخته است.
و در اخیر بازم در مورد جی 7، فرانسه و اروپا با حمایت خود از اعلامیه پایانی گروه 7 کشور صنعتی یا جی 7 ادامه می دهند. یک مقام ریاست جمهوری فرانسه در کنار اعلام این خبر امروز به خبرگزاری رویترز گفته است از جانبی که از تعهدات نشست گروه 7 بیرون می شود نشان دهنده این ناسازگاری و بی ثباتی خود همان کشور است. پایان اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بالا هم ترجمه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت انرژی و آب افغانستان امروز قرارداد پروژه بزرگ برق آفتابی ولایت دایکندی را که ارزش او حدود 15 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده با شرکت چینایی در کابل امضا کرد. مطابق قرارداد شرکت چینایی در 2 سال آینده ای پروژه را تکمیل میکنه. عبدالحی ورشان گزارش میده.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب که روز قبل به فرمان رئیس جمهور غنی برکنار شده است، امروز یکشنبه 10 جون قرارداد یک پروژه بزرگ برق آفتابی ولایت دایکندی را با یک شرکت چینایی امضا کرد. با موجب معلومات وزارت انرژی و آب، ارزش مجموعی این پروژه برق آفتابی که ظرفیت تولید 5.5 مگاوات برق را دارد، نزدیک به 14 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است که از بودجه انکشافی این وزارت پرداخته می شود. وکلا و نمایندگان مردم دایکندی که در مراسم امضای قرارداد حضور داشتند، از اینکه وزیر به این منطقه محروم و فراموش شده توجه کرده است، ابراز خوشنودی نمودند. اسدالله سعادتی و نصرالله صادقی نیلزاده نمایندگان مردم دایکندی در پارلمان:
انصافا دایکندی در تمامی ابعاد جزء ولایات محروم و فراموش شده بود و هست، ولی چیزی که مایه امیدواری است در این سالهای اخیر به زحمت وزارت انرژی و آب، وزیر محترم و همکارانشان، ما بعضی از پروژه های را روی دست داریم و داشتیم که امروز خوشبختانه شاهد امضای یکی از او پروژه هاستیم.
در نزدیک عید سعید فطر یک عیدی را برای مردم دایکندی، مردم محروم و فراموشی دایکندی در نظر گرفته جهان، سپاس و تشکر.
هرچند وزیر برکنار شده به سوالات خبرنگاران در مورد برطرفیش با بهانه این که در کدام وقت مناسب دیگر صحبت میکند پاسخ نداد، اما به صورت تلویحی یک جمله را به خرد رسانه ها داد و گفت:
در حال حاضر بخشی از خوشبینی که راجع به حکومت وحدت ملی وجود داره، اکثریت قریب به اتفاق این مقدار مربوط به کارکردها و دستاوردهای وزارت انرژی و آب در هر دو بخش انرژی و آب که شما شاهد حمایت‌های گسترده اجتماعی از وزارت انرژی و آب هستیم، علی‌رغم نارضایتی‌هایی که در دیگر بخش‌ها وجود داره.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب روز قبل به فرمان رئیس جمهور برکنار شده است و امروز نیز به هدایت رئیس اجرایش شریک 50% اقتدار قرارداد میلیونی را امضا کرد. حقوقدانان امضای این قرارداد توسط یک وزیر برکنار شده را فاقد اعتبار حقوقی قانونی میپندارند و حتی میگویند که این کار وزیر یک نوع تمرد است که مملکت را به تشنج میکشاند. دکتر کبیر رنجبر، رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو سابق پارلمان، در مورد چنین گفت:
از این دقیقی که حکم رئیس جمهور در ارتباط با برکناری وزیر آب و برق صادر شد، از این دقیقه وزیر محترم به یک طبعی عادی جمهوری اسلامی افغانستان مبدل شد و هیچ نوع صلاحیت در ارتباط به اجراءات وزارت نداره. و این که قراردادار امضا کرده این تمرد است. ما فکر میکنم که این قراردادها آلی اکرام اهمیت قانونی و حقوقی نداره.
با باور آقای رنجبر، اگر ارگان های عدل و قضایی کشور مخصوصا لوی سارنوالی دارای ظرفیت باشد، باید این گونه قضایی ها را دنبال نمایند. هم ارگ ریاست جمهوری که حکم برکناری وزیر انرژی و آب را به رسانه ها فرستاده بود و هم قصر سپیدار که در مورد برکناری آقای عثمان ملاحظات داشته برای ادامه کار و امضای قرارداد هدایت داده است، حاضر نشدند در باره پیامد این موضوع با رادیو آشنا صدای آمریکا صحبت نمایند.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. قرار است که نشست سران کشورهای عضو ناتو در ماه جولای برگزار شود. حکومت افغانستان تلاش میکند تا در این نشست بار دیگر کمک‌های مالی بین المللی را برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان جلب کند. در حالی که سفیر هلند مقیم افغانستان گفته که جامعه جهانی به ادامه کمک‌های مالی به نیروهای افغان متعهد است. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
قرار است که در ماه جولای ماه آینده میلادی نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. وزارت مالیه افغانستان روز یک شنبه نشست کمیته نظارت و هماهنگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور را در ارگ ریاست جمهوری با حضور وزیران داخله و دفاعی این کشور و سفیران 25 کشور تمویل کننده برگزار کرد. محمد خالد پاینده معین وزارت مالیه افغانستان در این نشست گفت که آنان تلاش میکنند تا کمک‌های مالی جامعه جهانی را جلب کنند. آقای پاینده افزود که حکومت افغانستان به ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری متحد است. او گفت که در جلسه امروز مقام‌های وزارت دفاع و داخله اقدامات، پیشرفت‌ها و ضروریات خیش را با تمویل کنندگان مالی نیروهای افغان شریک ساختند.
توقع حکومت این است که تا در این نشست پیشرفت‌های حکومت افغانستان جهت تداوم نیروها، شفافیت و حسابدهی در امور مالی و حصول اطمینان از انتقال هرچی بیشتر پروسه اداری و مالی با تمویل کنندگان شریک گردد تا بتوانیم قناعت تمویل کنندگان را از مصرف پولهایشان و نیز تعهدات دوامدار تمویل کنندگان را در نشست سران کشورهای عضو سازمان ناتو که در ماه بعدی یا ماه جولای می باشه به دست بیارم.
این در حال است که وزیران دفاع ناتو هفته گذشته در بروکسل با ادامه کمک هایشان پس از سال 2020 به نیروهای افغان تعهد کردند. جفری وان لیون سفیر هلند در افغانستان که مشترکاً با معین وزارت مالیه ریاست دهمین جلسه کمیته نظارت و هماهنگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را به دوش داشت گفت که در کنفرانس ماه آینده سران کشورهای عضو ناتو با ادامه کمک هایشان به نیروهای افغان تعهد خواهند کرد. آقای لیون افزود که پس از کنفرانس سال گذشته بروکسل نیروهای افغان روز به روز نیرومندتر شده و مانع افزایش تسلط مخالفان مسلح بر مناطق بیشتر شده اند.
در جریان کنفرانس های وارسا و بروکسل ما به حکومت افغانستان تعهد سپردیم تا یک کشور با صلح و خوشبخت داشته باشیم. در کنفرانس جولای نیز کشورهای عضو ناتو یک بار دیگر تعهد خود را برای کمک های مالی به نیروهای افغان خواهند سپرد.
آقای پاینده معین وزارت مالیه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در ختم این نشست از اصلاحات ایجاد شده در وزارت‌های دفاع و داخله ستایش صورت گرفت. کمیته نظارت و هماهنگی تمویل مالی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان میان حکومت و تمویل کنندگان مالی این کشور ایجاد شده است تا بر چگونگی مصرف و شفافیت در کمک‌های مالی به نیروهای افغان نظارت کند. جلسه‌ای که روز یکشنبه در ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردید دهمین جلسه این کمیته بود. طبق تعهد افغانستان در کنفرانس شیکاگو که در سال 2012 میلادی برگزار شده بود، حکومت این کشور باید تا پایان سال 2024 میلادی اکثریت مسئولیت تمویل مالی نیروهای افغان را به دوش گیرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان از اجرایی شدن استراتژی ملی صادرات کشور خبر داده و گفته که تطبیقی سند افزایش صادرات، کاهش فقر و بیکاری و بهبود امنیت در پی خود داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که خیرالله رسولی تقدیم می‌کند.
آمار وزارت تجارت و صنایع افغانستان نشان می‌دهد که این کشور در سال 2017 نزدیک به 8.5 میلیارد دلار واردات، اما تنها کمتر از 10% صادرات داشته است. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان روز یکشنبه هنگام معرفی استراتژی ملی صادرات این کشور گفت که افغانستان با توجه به واردات چشمگیر تنها در سال گذشته 783 میلیون دلار صادرات داشته است. کسر بیلانس بسیار بالای تجارت افغانستان سبب شده است که نهادهای مسئول دولتی با همکاری سکتور خصوصی دست به کار شوند و استراتژی ملی صادرات را تدوین و برای تطبیق آن 5 سال را پیش بینی کنند. آقای رسا هدف از تدوین استراتژی را چنین بیان کرد:
برای رسیدگی به مشکل عدم توازن واردات و صادرات، استراتژی ملی صادرات تدوین گردیده تا به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود. یکی از مواردی که در تقویه بنیه اقتصاد کشور می تواند نقش مؤثر داشته باشد، رشد و توسعه صادرات است.
با گفته وزیر تجارت افغانستان، استراتژی ملی صادرات بر اساس اولویت‌ها و در برگرفتن مدیریت کیفیت، تسهیل تجارت، اطلاعات تجارتی و حمایت در بازار، توسعه مهارت‌ها، خدمات کسب و کار حرفه‌ای و دسترسی به امور مالی تدوین شده است. مقام‌های افغان گفته‌اند که این استراتژی را پس از آنکه نیازمندی‌ها، موانع و فرصت‌ها را تحلیل کردند، آن را به مثابه یک نقشه راه جامع و منظور تقویت ظرفیت‌های صادراتی افغانستان، تطبیق اصلاحات تجارتی، شناسایی شرکای منطقه‌ای و فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری ایجاد کردند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با اشاره به پیشرفت‌های افغانستان در بخش صادرات، واردات و ترانزیت گفت که هنوز هم این پیشرفت‌ها قابل قبول نیست.
کشوری که با چالش‌های متفاوت روبروست، مسائل فقر، بیکاری و همه اینها، یک قسمت بسیار مهم از او در موفق شدن ما در تطبیق همین استراتژی یک قسمت زیادش تعلق میگیره و تعلق مستقیم داره. ما همین فرصت را نداریم که فرصت از دست بدیم. یک در بخش امنیت است، در بخش اقتصاد است، در بخش اداره است، در سیاست هم که حتما هم دارد.
خانجان الکوزی، معاون هیئت عامل اتاقهای تجارت، با اشاره به کسر بیلانس تجارت، افغانستان را یک کشور مصرفی و وارداتی خواند، ولی آقای الکوزی تاکید کرد که توجه به صادرات و حمایت شهروندان از تولیدات داخلی میتواند که اقتصاد افغانستان را بهبود بخشد. این تجارت پیشه افغان نظرش را در مورد استراتژی ملی صادرات چنین بیان کرد:
دغه پالیسی یو نوی گام ده،
این پالیسی گام جدید است. ما خوش آمد می گوییم. با توجه ویژه به صادرات واقعا می توانیم که حالت گذشته بیلانس تجارت را تغییر دهیم. پیر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، توجه به اقتصاد را مهمترین ویژگی این استراتژی خواند و گفت که از دید کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اقتصاد و امنیت به صورت موازی و مساوی برای افغانستان مهم است. استراتژی صادرات را به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار شناسایی کرده است. استراتژی ملی صادرات بیشتر روی اقلام صادرات میوه خشک و تازه، زعفران، قالین، سنگ مرمر و سنگ‌های قیمتی افغانستان متمرکز است. وزارت‌های تجارت و صنایع، زراعت و مالداری، معدن و پترولیم، اداره نرم و استاندارد افغانستان و اتاق‌های تجارت از طریق مشوره با اضافه از 500 صنعتکار و تاجر در ولایت کابل، بلخ، ننگرهار، هرات و کندهار استراتژی 5 ساله صادرات را تهیه کردند. اتحادیه اروپا، اتاق بین‌المللی تجارت و اداره توسعه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان این استراتژی را از لحاظ مالی تمویل کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا توجه کنید به گزارش هایی از منطقه و جهان. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ستایش از وحدت میان اعضای سازمان همکاری شانگهای با اشاره به افغانستان گفت باید نقش کامل به گروه تماس سازمان و افغانستان برای اعمار مجدد کشور داده شود. رئیس جمهور چین روز یکشنبه 5 پیشنهاد برای تقویت سازمان مطرح کرد. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در 18 مراسم گشایش جلسه سران سازمان همکاری شانگهای بر روز شنبه گفت که این سازمان در جستجوی تفاهم مشترک، کنار گذاشتن اختلاف‌ها و ایجاد همکاری دو جانبه سودمند است.
ضروری است تا نقش کامل بر گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان داده شود تا زمینه اعمار مجدد صلح‌آمیز افغانستان فراهم گردد. چین مایل است تا حدود 2000 کارمند مجری قانون را در 3 سال آینده از طریق انستیتوت ملی چین برای این سازمان برای تمام کشورهای عضو تمرین دهد و به همین ترتیب در بخش‌های دیگر قضایی برای ظرفیت سازی بهتر کمک خواهد کرد.
با این حال رئیس جمهور غنی در نشست سازمان همکاری شانگهای بر نقش افغانستان در میزبانی و همکاری منطقه‌ای تاکید کرد.
اگر ساده بند کنیم جنگی که بالای سرزمین ما جریان دارد این است که افغانستان یا به عنوان بستری برای اتصال منطقه‌ای و همکاری جهانی باید عمل کند یا به عنوان مکانی برای طرح نقشه‌ها و طرح‌های خرابکارانه شبکه‌های تروریستی و سازمان‌های جنایتکار فراملی باشد. اجازه بدهید تا دلایل را ارائه کنم که علی‌رغم قیمت گزافی که مردم ما به خاطر جنگ تحمیلی می‌پردازند چگونه دیدگاه‌های ما برای مبدل شدن به بستر همکاری و اتصال به طور چشمگیری در حال بهتر شدن است.
رئیس جمهور چین بر همکاری فعالانه در منطقه تاکید ورزید.
ما باید فعالانه همکاری را در مورد تطبیق مبارزه علیه سه نیرو از سال 2019 تا سال 2020 عملی کنیم. ما به عملیات مشترک علیه دشت‌افکنی و همچنان ماموریت‌های صلح و غیره ادامه خواهیم داد. امنیت دفاعی، امنیت اجرای قانون و امنیت اطلاعاتی تقویت بخشیم.
سازمان همکاری شانگهای از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان رهبری می شود. افغانستان، بلاروس، ایران و منگولیا نقش ناظر را در سازمان همکاری های شانگهای دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
والا میرسیم به ختم برنامه خبری. توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای ملاقات از قبل اعلام شده امروز یک شنبه وارد سنگاپور شدند. قرار است دیدار ساعت 9 صبح روز سه شنبه صورت بگیرد. رهبر کره شمالی بعد از ورود خود به سنگاپور با لی سینگ لونگ صدراعظم کشور ملاقات کرد و قرار است رئیس جمهور ترامپ فردا دوشنبه با صدراعظم لونگ دیدار کنم. در این رابطه گزارش داریم که لینا روزبی پیشکش میکنم.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز یکشنبه به سنگاپور رسید و در میدان هوایی سنگاپور از جانب ویویان بالاکرشنان وزیر خارجه سنگاپور استقبال شد. تیاره جت حامل کیم در عصر امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در میدان هوایی چانگی بر زمین نشست. رئیس جمهور ترامپ قبل از آنکه سفرش را به سمت سنگاپور آغاز کند در پاسخ به سوال صدای آمریکا در مورد این نشست گفت که وای در مورد این ملاقات اطمینان دارد، ولی تایید کرد که به سمت یک ماحول ناشناخته برای این ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور می رود. سنگاپور برای این نشست تاریخی میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی آمادگی می‌گیرد و صدر اعظم سنگاپور این نشست تاریخی را که قرار است به روز سه‌شنبه این هفته یا 12 ماه جون در هتل در جزیره رایشی سنتوزا دایر گردد مهم خواند.
این یک ملاقات بسیار مهم است. وضعیت در آسیای شمال شرق و خصوص در منطقه کره و مشکل خلع سلاح منطقه کره بر امنیت این منطقه تاثیرگذار است و نه تنها در شمال شرق آسیا بلکه برای تمام آسیا و بلکه جهان مهم است و این ملاقات ظرفیت آن را دارد که این تحولات را با مشی تازه رونما سازد.
در حالی که جهان روی این ملاقات مجوزه دو رهبر متمرکز است، مرکز مطبوعاتی بین المللی سنگاپور که برای پوشش این ملاقات در محل آماده شده است کار خود را امروز یکشنبه آغاز کرد. خبرنگاران از دور جهان به این محل آمده و از روز یکشنبه گزارش دهی را روی این ملاقات مجوزه آغاز کردند. انتظار می رود که بیش از 2500 خبرنگار به این محل بیاید و روی این موضوع از امارت پت اف یک در حالی که تلویزیون ویدیوی مستقیم این تحول را به نشر خواهد سپرد گزارش دهند.
من به این مرکز مطبوعاتی در سنگاپور برای نشست میان ایالات متحده و کره شمالی آمدم و شاهد خبرنگاران زیاد بین المللی هستم که در کره جنوبی
زندگی آنها را ندیدم و شادمانی خارق العاده را حس می کنم.
نادر است که به این تعداد خبرنگار را در سنگاپور دید. یک جزیره کوچک است و اینقدر نفوذ را به خود جلب نمی کند. فکر می کنم حداقل 5000 خبرنگار خواهان پوشی خبری شده بودند. ولی فقط 2500 تن محل خود را در این مرکز مطبوعاتی خواهند داشت.
انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ و کیم در این ملاقات تاریخی خود و تاریخ 12 ماه جون روی برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ و کمک اقتصادی واشنگتن صحبت کنند، ولی مشخص نیست که دیگر چه موضوعاتی در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دوستان عزیزی، بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا که باز هم روی امی امواج ساعت 5 صبح آغاز و تا ساعت 7 ادامه داره، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.